شنوندگانی عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان تشکر میکنیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان میسپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه خانواده سالم بود. همکنون طلوع آزادی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از ویژه برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته بخشی دیگر از دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران را مرور می‌کنیم. از جمله فعالیت‌های اقتصادی ایران که جزء سیاست‌های راهبردی این کشور نیز محسوب می‌شود، توجه به اقتصاد دانش بنیان است. رهبر عزیز و اندیشمند انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای به دفعات در سخنرانی‌های خود به این سخن از مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه اشاره کرده‌اند که علم قدرت است. از تذکرات پی در پی رهبر انقلاب به مردم و مسئولین توجه به علم آموزی و سرمایه گذاری بر آن است و اینکه ما احتیاج داریم به لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. آن وقتی این تهدید متوقف می شود یا خطرش کم می شود که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. در دنیای جدید قدرت واقعی به کشورهایی تعلق خواهد داشت که به فناوری و نوآوری‌های جدیدتر دست یابند. از این رو رهبر انقلاب بر اقتصاد علم محور در قالب تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد خلاقیت و بالا بردن بهره‌وری و راندمان کار در حوزه‌های مختلف اقتصاد تاکید بسیار دارند. ایران با وجود جمعیت جوان و نیروی انسانی تحصیل کرده از ظرفیت بالایی برای بکارگیری علم و دانش در جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور برخوردار است. لذا سرمایه گذاری بر اقتصاد دانش بنیان را باید از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست. مبانی اقتصاد دانش بنیان را نوآوری، تحقیق و توسعه شکل می دهد. در کمتر از یک دهه گذشته ایران توانست رتبه خود را به لحاظ نوآوری در بین کشورهای مورد بررسی ارتقا دهد و از 120 به 60 برساند. بیش از 7000 مجموعه شرکت دانش بنیان و 1600 شرکت خلاق در ایران ثبت شدند. این شرکت ها در حوزه های فناورانه مختلفی همانند فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، ملزومات و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای و غیره محصولات و خدمات خود را به جامعه و صنایع ارائه می‌دهند. در حوزه پزشکی طی 20 سال گذشته در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی پیشرفت خوبی داشته و در تولید بسیاری از محصولات به خودکفایی رسیده است. بیش از 3500 شرکت و 248 شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی ایران فعالیت می‌کنند. متخصصان توانمند ایرانی موفق شدند با تولید برخی از تجهیزات پزشکی با فناوری بالا، تولید آنها را از انحصار برخی از کشورها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خارج کنند. برای نمونه می‌توان به دستاوردهای بی‌نظیر صنعت تجهیزات پزشکی در دوران همه‌گیری کرونا اشاره کرد. با شروع همه‌گیری کرونا، بسیار از کشورهای جهان دچار کمبود شدید تجهیزات پزشکی و محصولات مصرفی شدند. به گونه‌ای که برخی از کشورها اجازه ارسال حتی یک ماسک را به سایر کشورها نمی‌دادند و یا محموله‌های واکسن سایر کشورها را می‌ربودند. در آن دوران تولیدکنندگان ایرانی توانستند علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی در کمترین زمان نیازهای کشور را تأمین و حتی محصولات خود را صادر کنند. امروزه محصولات و تجهیزات پزشکی ایران به بیش از 50 کشور جهان صادر می‌شود. وجود پزشکان، متخصصان برجسته، مراکز درمانی با تجهیزات پیشرفته و هزینه‌های معقول باعث شده که سالانه صدها هزار بیمار از کشورهای همسایه جهت معالجه به ایران اسلامی سفر کنند. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان در سایر حوزه‌های اقتصاد کشور ایران نیز مشاهده کرد. برای نمونه در حوزه کشاورزی می‌توان از بکارگیری فناوری‌های نوین برای تغذیه گیاهان آپارتمانی گرفته تا پهپادهای پالایش آفات کشاورزی سخن گفت. 298 شرکت دانش‌بنیان و خلاق در حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی در ایران فعال هستند که محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می کنند. طبق آخرین گزارش سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد فاو، بر اساس داده های سال 2020 میلادی ایران در تولید 20 محصول مهم کشاورزی در جهان جایگاه سوم تا 19 را دارد. در بخش صنعت و معدن تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی صنایع کشور عمدتاً به لحاظ فناوری، ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته بودند، به طوری که تأخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی می‌شد. امروزه بسیاری از ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و معادن کشور در داخل توسط متخصصان جوان و توانمند ایرانی ساخته می شود. از این رو شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم. نگاهی به آمار و ارقام در حوزه صنعت و معدن می تواند درستی این ادعا را ثابت کند. توسعه شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشتند. در قبل از انقلاب تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی برخوردار از امکانات شهری نظیر آب، برگاز و تلفن تنها 2 مورد بود. امروز تعداد آنها به حدود 600 مورد می‌رسد. در زمینه صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و غیره تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی از 719 کارگاه در پیش از انقلاب به بیش از 2700 کارگاه رسیده است. در زمینه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست نیز تقریبا شاهد 2 برابر شدن کارگاه‌های تولیدی هستیم. در حوزه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و نشر پیش از انقلاب 166 کارگاه فعال بودند، اما امروزه تعداد این بنگاه‌ها تقریبا به 500 کارگاه می‌رسد. همکنون کارخانه‌های متعددی در بخش تولید محصولات صنعتی، لوازم خانگی، خودرو و غیره فعال هستند. در بخش معدن و صنایع معدنی تا قبل از پیروزی انقلاب کمتر از 200 معدن در ایران فعال بود، اما اکنون این تعداد به 10000 معدن رسیده است. 60% ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیر فلزی هستند. در این زمینه تنها به 2 محصول مهم و تاثیرگذار برای رشد و توسعه، یعنی فولاد و سیمان، اشاره می‌کنیم. ایران با تولید 6.9 میلیون تن فولاد در 3 ماه نخست سال 2022 میلادی در بین 10 کشور تولید کننده این محصول راهبردی در جهان قرار دارد. امروز حدود 100 کارخانه فولادسازی در ایران مشغول فعالیت هستند. محصول مهم دیگر که میزان مصرف آن نشان از توسعه یافتگی است، سیمان است. ایران توانایی تولید 27 نوع سیمان خاکستری، بنایی و رنگی دارد. ایران در سال 2021 در بین 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان قرار داشت. حدود 80 کارخانه در ایران در تولید این ماده معدنی فعال هستند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، آن را به کشورهای منطقه و همسایه نظیر عراق، افغانستان، سوریه، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و قزاقستان صادر می کنند. ترازنامه تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در سال‌های اخیر صادرات اقلام غیر نفتی ایران به کشورهای منطقه و همسایه رشد چشمگیری داشته است. به گفته وزیر فعلی صنعت و معدن آقای فاطمی امین، صادرات کشور ایران با حرکت شتابنده رو به رشد است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده حذف نفت از تراز تجاری را شاهد باشیم. شایان ذکر است امروزه هدف ما از صادرات تنها کسب ارز نیست، بلکه به دنبال خلق قدرت هستیم، یعنی از تولیدات و صادرات محصولات منبع پای فاصله گرفته به صادرات محصولات پیچیده نظیر برخی داروخا و تجهیزاتی که کمتر کشوری قادر به تولید آنها هستند بپردازیم. رتبه ایران در سال 2021 به لحاظ شاخص پیچیدگی، یعنی دانش بنیان بودن صنعت و صادرات، 65 بود. تلاش برنامه ریزان کشور کسب رتبه کمتر از 40 طی 5 سال آینده است. در صورت تحقق این امر، ایران در جهان اقتصاد به عنوان یک کشور دانش بنیان شناخته می شود. توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی یکی از مواردی است که کشور را به این شاخص نزدیک می کند. ماهواره‌ها نقش بسیار مهم در رشد و توسعه دارند. در گذشته ماموریت‌های ماهواره‌ها بیشتر جنبه امنیتی و رقابتی داشت، اما امروزه ابعاد اقتصادی و کاربردهای متنوع این فناوری اهمیت یافته است. تصاویر و داده‌های ارسالی ماهواره‌ها کاربردهای گسترده و مهمی دارد، از مصارف مخابراتی و ناوبری گرفته تا پیش‌بینی بلایای طبیعی و مدیریت پیامدهای آن به منظور کاهش خسارات، اکتشافات معدنی، بررسی تغییرات آب و هوایی، پایش جنگل‌ها، مراتع و اقیانوس‌ها. در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در زمینه طراحی و ساخت ماهواره ایستگاه‌های دریافت و ارسال اطلاعات ماهواره فعالیت می‌کنند. از آخرین دستاوردهای ایران در این زمینه می‌توان به پرتاب ماهواره بر قائم صد اشاره کرد که به همت متخصصین نیروی هوافضای سپاه در 13 آبان 1401 پرتاب شد. از جمله برنامه‌های این ماهواره بر قرار دادن ماهواره ناهید 1 در مدار است. ماهواره ناهید 1 ماهواره مخابراتی ساخت پژوهشگاه فضای ایران است. پرتاب‌های موفقیت آمیز ایران در حوزه فضا نشان می‌دهد که عزم ایران برای حرکت در لبه مرزهای دانش جدی است. شنوندگان بزرگوار و محترم، به پایان وقتی این برنامه رسیدیم. امیدوارم بهره لازم رو برده باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، همکارانم راز تندرستی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قانون پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. دیستروفی عضلانی یا ضعف و نارسایی عضلانی موضوع این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی است. جناب آقای دکتر داریوش سنایی، متخصص طب فیزیکی، هم در ادامه برنامه صحبتشون تقدیم حضورتون خواهد شد. دیستروفی عضلانی نام گروهی از بیماری هاست که مشخصه مشترک آنها ضعیف شدن فیبرهای عضلات بدن است. در این بیماری ها عضلات ارادی اندام ها و هم عضلات غیر ارادی مانند عضله قلب یا روده ها ممکن است خراب و ضعیف شوند. این بیماری ها ارثی هستند، یعنی از والدین به فرزند منتقل می شود و همچنین پیش رونده هستند، یعنی علائم آنها به مرور زمان بیشتر می شود. دو نوع شایع‌تر این بیماری‌ها، یکی بیماری دوشن و دیگری بیماری بکر است. هر دو این بیماری‌ها تقریباً همیشه در پسران اتفاق می‌افتد و ژن آن معمولاً از مادر که ژن بیماری را حمل می‌کند ولی خودش علامتی ندارد به پسرش منتقل می‌شود. دیستروفی عضلانی دوشن. در این بیماری عمدتاً عضلات لگن و ران و بازو ضعیف می شوند. علائم بیماری در سنین 2 تا 5 سالگی پدیدار می شود. این علائم عبارتند از بچه دیر راه می افتد و وقتی هم که راه می افتد می لنگد. دویدن و پریدن برای بچه مشکل است، زیاد زمین می خورد و بالا رفتن از پله برایش مشکل است. وقتی نشسته است بلند شدن سرپا برایش مشکل است و طریقه خاصی بلند می شود. بیمار زود خسته می شود، عضلات ساق پای بیمار خیلی بزرگ می شوند و ممکن است روی پنجه پا راه برود. این عضلات فقط ظاهر بزرگ دارند و در حقیقت بافت فیبرو و چربی جای بافت عضلانی را گرفته و حجم آن را زیاد می کند. نشانه دیگر این که ممکن است کمی عقب ماندگی ذهنی داشته باشند. دیستروفی عضلانی بکر. این بیماری در واقع یک فرم خفیف دوشن است و علائم شبیه آن ولی با شدت کمتر است. سرعت پیشرفت بیماری هم از دوشن کمتر است و معمولاً در سنین 30 سالگی به بالا نیاز به ویلچر پیدا می کند. استفاده میکنیم به همراه شما از صحبت‌های جناب آقای دکتر داریوش صنایی، متخصص طب فیزیکی.
دیستروفی عضلانی یک دسته از بیماری‌های در حقیقت مغز و اعصاب کودکان هست که جزو دسته بیماری‌های عضلانی حساب میشه. از نظر پزشکی و علمی این دسته از بیماری‌ها بیماری‌هایی هستند که ضعف اولیه در عضله هست، یعنی معمولاً سیستم عصبی مرکزی و محیطی گرفتار نمیشه. ضعف منحصر به عضله هست. این ضعف یه منشأ ژنتیک داره و با یک سیر پیشرفت به سمت بدتر شدن، یعنی یک ضعف به اصطلاح ما پیشرونده یا پروگرسیوی رو ایجاد میکنه. پس از مشخصات دیستروفی های عضلانی این هست که بیماری های هستند با منشأ ژنتیک، حتما منشأ ژنتیک دارن، ضعف به صورت اولیه در عضله هست و یک سیر بدتر شدن اون ضعف بیمار هست. ممکنه در فرمای نادری سیستم عصبی مرکزی مثل مغز هم گرفتار بشه در بعضی از انواع، ولی منحصراً شروع از عضله هست. این دسته از بیماری ها خب از نظر نحوه توارث، از نظر سن شروع، از نظر محل گرفتاری با همه مقدار متفاوتن. بعضیاشون از همون ابتدای تولد ممکنه خودشون رو نشون بدن. مثلا یه فرمی از این دیستروفی عضلانی بهش میگن دیستروفی عضلانی مادرزادی، بهش میگیم کانجنیتال موسکولار دیستروفی، از همون ابتدای تولد ضعف خودش رو نشون میده. ولی فرمای شایع‌تر فرمایی هستن که مدتی بچه از نظر عضلانی ضعف نداره، یعنی تکاملش خوب انجام شده، به موقع نشسته، به موقع راه افتاده یا به یه تأخیر جزئی، و بعد کم کم اون ضعف عضلانی داره خودش رو نشون میده. یعنی مادر احساس میکنه که این پسرش یا دخترش به جای اینکه پیشرفت بکنه از نظر قدرت و در حقیقت پاور عضله، هی داره بدتر میشه. به خصوص وقتی ضعف در عضله هست، این ضعف بیشتر خودشو در قسمت عضلات ابتدایی یا به اصطلاح ما پروکسیمال اندام ها، به خصوص عضلات رون خودشو نشون میده. و این کودک موقعی که میخواد از زمین بلند شه، موقعی که میخواد از پله ها بالا بره، میخواد از سر بالای بالا بره، مادر کم کم متوجه میشه که این بچه با بچه معمولی مقدار اشکال داره، این بچه مقدار دچار ضعف هست، و بعد به پزشک مراجعه میکنه یا ابتدا فکر میکنه شاید زود گذر باشه، ولی میبینه که این ضعف به تدریج داره بیشتر و بیشتر میشه و بچهش داره قدرت عضلانیشو کم کم از دست میده. اصولا در بیماری ضعف عضلانی بیشتر ضعف در پروکسیمال هست. از نظر سن شروع، از نظر محل گرفتاری تفاوت‌های با هم داره. ما حداقل در کتاب‌های پزشکی 8 نوع دیستروفی عضلانی داریم که فرمای شایع‌ترش که دیستروفی عضلانی وابسته به جنس هست که در پسرها بیشتر اتفاق می‌افته، ضعف بیشتر در عضلات پروکسیمال پا و شونه هست که بیماری دوشن و بکر جزء این دسته هست. ولی فرمای داریم، مثلا فرمی داریم بهش میگن فاسیو اسکاپول هومورال، یعنی فرمی هست که عضلات صورت رو و عضلات ابتدایی دست رو می‌گیره. فرمای نادری داریم که بیشتر در قسمت انتهایی اندام ها ممکنه باشه، یا اون فرم دیستروفی عضلانی مادرزادی تمام عضلات به صورت عموم گرفتار میشه. ولی اصولا وقتی ما میگیم ویکنس عضله، بیشتر ضعفی هست که در قسمت پروکسیمال هست، ولی گفتم بر اساس محل گرفتاری این انواع مختلف دیستروفی عضلانی ممکنه حاصل بشه. و با توجه به اینکه اینا منشأ ژنتیک دارن، از نظر نوع ژنتیک هم اینا تقسیم بندی هایی میشن. مثلا یه تعدادشون که شایع ترین ها جزو اینا هستن، از نوع وابسته به ایکس هستن، یعنی از راه یک مادر حامل یا کریر منتقل میشن، به خصوص به پسرها. وقتی ما صحبت از ضعف عضلانی یا میوپاتی میکنیم، شامل بیماری های اکتسابی و ژنتیک عضله میشه. مثلا فرض کنید یه سرماخوردگی، یه ویروس، یه عفونت میتونه میوزید و تورم عضله بده، ضعف عضلانی بده. یا بیماری های بافت پیوند، بافت همبند، مثل کانکتیو تیشو دیزوردر، مثلا فرض کنید درماتومیوزیت، میتونه ضعف عضلانی بده. منتها وقتی صحبت از دیستروفی عضلانی میکنیم، یعنی بیماری عضلانی منشأ ژنتیک داره، ممکنه در هر سنی شروع بشه از نوزادی تا سنین بالاتر و یک سیر پیشرونده و منشأ ژنتیک توش است. از نظر عوامل خطر، خب اگر خانواده سابقه ای رو ندارن، خب کاری که بتونن انجام بدن کاری نیست که بتونن انجام بدن، ان شاءالله که بچه مشکلی نداره. اما اگر برای اولین بار این بیماری داره حادث میشه، بعد از اون هست که ممکنه بشه برای پیشگیری از بچهای دیگه اقدام کرد. اما اگر توی خانواده سابقه این بیماری وجود داره، مثلا شایع ترین فرم دیستروفی عضلانی تو بچه‌ها که ما مشاهده میکنیم بیماری دیستروفی عضلانی دوشن هست. دوشن اسم یه پزشک فرانسوی هست که اولین بار تو قرن 19 هم این بیماری رو شرح داده و هنوز به اسمش هست. وقتی ما میگیم این بچه بیماری دوشن داره یا در خانواده این بیماری وجود داره، یه فرم از دیستروفی عضلانی وابسته به جنس هست که مادر از طریق کروموزوم ایکس این رو به پسراش منتقل میکنه. نادر، ممکنه دختران منتقل بشه. خب تو این خانواده که سابقه هست، اون مشورت ژنتیک، اون بررسی ژنتیک قبل از تولد برای این خانواده ممکنه کمک بکنه و پیشگیری کنه از تولد یه بچه‌ای که میخواد با دیستروفی عضلانی دوشن متولد بشه. در دیستروفی عضلانی، به خصوص در همین دیستروفی عضلانی دوشن، منشأش چی هست؟ در داخل عضله، یعنی سلول عضلانی، ما یه پروتئینی داریم که برای انقباضه، بهش میگن آکتین و میوزین. اینا رو هم سر میخورن، باعث انقباض عضلانی و در حقیقت اون قدرت عضلانی حاصل ایناست. یه پروتئینی هم تو عضله داریم که این پروتئینا با اینکه تو عضله مقدارشون خیلی کمه، مثلا یه پروتئینی داریم به اسم دیستروفین، این در حقیقت 0.02% پروتئینای عضل است، خیلی جزئی، ولی نقش بسیار عظیمی داره. این پروتئین مثل یک در حقیقت کمک فنر کار میکنه، مثل یک ما میگیم شوک ابزوربر. این عضله از ابتدای تولد، از داخل شکم حتی تا آخر عمر، باید دائم منقبض بشه. این پروتئین دیستروفین داخل عضله مانع از این میشه که در این انقباضا اون قشای سلول عضلانی صدمه ببینه. وقتی کودکی ژن بیماری دیستروفین رو داره، از داخل شکم دیستروفین رو داره، وقتی متولد میشه از نظر بالینی علامت نداره، ولی از نظر آزمایشگاهی آزمایشی هست که اندازه‌گیری آنزیم عضلانی هست، بهش میگن سی پی کا یا آنزیم عضلانی. از همان ابتدای تولد اگه مشکوک باشیم، این آنزیم اگر تو خون بالا باشه، ما رو مشکوک میکنه به این بیماری. در این فرم شایع دیستروفی عضلانی، بچه تو یک سال اول تقریبا هیچ علامتی نداره، بین یک تا دو سال یک کمی ممکنه تأخیر در راه افتادن داشته باشه، مکرر زمین میخوره. بعضی خانواده وقتی میگن مثلا بچه ما زیاد زمین میخوره، به خصوص اگه پسر هست، اون متخصص کودکان، پزشک عمومی تو ذهنش باشه نکنه دیستروفی عضلانی دوشن باشه. فریکوئنت فالینگ یا زمین خوردنهای مکرر از علامتاش هست. بچه وقتی راه میفته، یه بچه هست که موقع راه افتادن کم کم باید تعادلش بهتر بشه. راه افتادن یه بچه که تازه راه میفته و نوپا هست، یه مقدار دستشو بالا میگیره، مکرر زمین میخوره. اما اون بچه‌ای که من میگم، بچه‌ای است که به جای اینکه هی داره بهتر بشه، هی داره بدتر میشه. تدریج این ضعف عضلاتی که در قسمت پروکسیمال و رون هست خودشو نشون میده. حالا بچه‌ای که زمین افتاده میخواد بلند شه، یه ذره از دست کمک میگیره. ما اصطلاحی داریم میگیم این بچه‌ها از نردبون خودشون بالا میرن، یعنی در حقیقت دست میذاره رو ساق پا، دست میذاره رو عضلات رونش تا بتونه کمرش رو راست بکنه. بعد که راه افتاد، احساس میکنیم راه رفتن این بچه‌ای که از پله‌ها هم خوب بالا نمیره، سر بالایی رو مشکل داره، یه حالت اردکی هست. اصطلاحی داریم بهش میگن ودلینگیت. بچه از این پا به اون پا میشه، و درست شبیه اردک حرکت میکنه، شکمش رو جلو میگیره، یه کمی اون ستون فقراتش یه حالتی ایجاد میشه، ما بهش میگیم لوردوس، با شکم جلو را میره و اون زمین خوردن ها کم کم یه علامت خیلی خوبی خودش رو جلب توجه میکنه و اون حالتی هست بهش میگیم سودو هایپرتروفی. عضلات ساق پای اینا کم کم حالت عضلانی پیدا میکنه، با اینکه بچه ضعف داره مادر متوجه میگه آیا تو با اینکه این بچه ما عضلات ساق پاش مثل این ورزشکارا شده خیلی قوی نشون میده، ولی این بچه دوچار ضعفه. کم کم اون به اصطلاح ما کنترکچر یا کوتاه شدن اون تاندون آشیل خودش رو نشون میده، بچه نوک پنجه ممکنه راه بره و بعد سیر بدتر و بدتر شدنی که به خصوص در این فرم دیستروفی عضلانی دوشن هست.
عزیزان قدردانی میکنم از شما و همچنین کارشناس برنامه، امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، هم اکنون تکرار ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با گفتار ارمغان موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. مجید اخشابی 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمده است. او 6 سال از سالهای ابتدایی عمر را در تهران سپری کرد و مقطع پیشدبستانی یا آمادگیش را در تهران به پایان رساند. به علت انتقال محل کار پدر از 7 سالگی به همراه خانواده در زادگاه پدریش تنکابون سکنا گزید. شهر دریا، کوه و جنگل، شهر مزارع برنج و باغات مرکبات. در خانه‌ای در کنار دریا تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. حدوداً 8-9 سال داشت که با ساختن یک کاردستی که شبیه به ساز سنتوری بود که یکی از دوستان پدرش استاد محمد ابراهیم حکیم لعلی در شبی که مهمان آنان بود با خود آورده و نواخته و او را یک دل نه صد دل عاشق سنتور کرده بود، مسیر زندگیش به سمت موسیقی جهت پیدا کرد. استعداد سرشارش وی را قادر ساخت بدون استاد و مربی کار را آغاز نموده و در روزهای اول از عهده کوک کردن سنتور برآید. کار بسیار دشواری که هنرجویان پس از چندین سال با راهنمایی استاد آن هم به زحمت می توانند آن را یاد بگیرند و انجام دهند. او پس از ساختن چندین کاردستی با وسایل ابتدایی چون نخ نایلون ماهیگیری، تخته و میخ که رفته رفته شباهت بیشتری به ساز سنتور پیدا می کردند، صلاحیتش را برای داشتن یک ساز سنتور واقعی به پدر و مادرش اثبات نمود. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می شود دعوت می کنیم. شنونده ترانه عروج باشید با صدای مجید اخشابی.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه این قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. خونشو فروخته واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه من فریست، اما خونش این قصره. حالا سنگ پشت یا حل از اون سر چمن، خونه به دوشن سنگ دلان که قیمت خون، خونشونو میفروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تو نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تو نمیرین، زنده باشین تو نمیرین.
دوستان عزیز، در تنکابون در آن شهر ساحلی آن سالها خبری از کلاس، آموزشگاه و فروشگاه آلات موسیقی نبود. پدر و مادر مجید اخشابی پس از پرسجوی بسیار توانستند شخصی را که در سالهای جوانی سنتوری داشته شناسایی کرده و از او بخواهند آن ساز قدیمی را به آنها بفروشد. بدین ترتیب بدون داشتن استاد، آموزش نواختن آن ساز را دنبال کرده و با تهیه کتاب‌های موسیقی با خط نوت آشنا شد. البته در این راه جست و گریخته از راهنمایی‌های یکی از بستگان به نام ابوالقاسم تفنگساز شوهر خاله‌اش و محمد ابراهیم حکیم لعلی همان دوست پدرش بهره گرفت، که بعدها ساخت سنتور را هم زیر نظر آقای تفنگ ساز فرا گرفت و بلا فاصله پس از کسب این توانایی اقدام به راه اندازی کارگاهی کوچک در گوشه‌ای از حیاط منزل نمود. در مدت کوتاهی پس از اجرای سنتور نوازی در صبحگاه مدرسه و برنامه‌های پرورشی متقاضیان زیادی برای فراگیری این ساز علاقه‌مندی نشان دادند و او را مجبور کردند در کسوت یک معلم نیز نقش‌آفرینی کند. بعد از مدت کوتاهی از طرف اداره ارشاد تنکابون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تشکیل کلاس‌های موسیقی دعوت به کار شد که سالها تا زمانی که در آن شهر ساکن بود، یعنی تا سال 1370، این همکاری و کلاس‌ها ادامه پیدا کرد. در همان سالهای اولیه با تشکیل گروه‌های سرود و بعدها گروه‌های موسیقی سنتی به اجرای برنامه در سطح شهرستان، شهر و اندک اندک استان و حتی استان‌های همجوار پرداخت و در منطقه به عنوان نوازنده‌ای چیره دست شهرت یافت. برای کسب دانش بیشتر یک بار به هنرستان ملی پسران مراجعه کرد که در همان روز اول با استقبال اساتید هنرستان مواجه و بلا فاصله پذیرفته شد. دو مرتبه نیز خدمت استاد پایور رفت که ایشان نیز با مورد تشویق و تحسین قرار دادن او پدر و مادرش را به توجه بیشتر و لزوم شرکت وی در کلاس‌های پیشرفته تر فرا خواندند. اما متاسفانه یا خوشبختانه امکان نقل مکان به تهران و یا جدایی از خانواده و تنها زندگی کردن او برای خانواده میسر نبود. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما می شود، یک ترانه از مجید اخشابی می شنویم.
قصه های من توی پادشاه واژه های من توی چشم من در تو به دنیا باز شد معنی دنیا برای من توی من خودم را با تو باور کردم بیشه اندیشه های من توی خانه من وسط آغوش تو سرزمین من سرای من توی سرزمین من سرای من توی ملت ایران سر بلند و سر فراز پرچم ایران تا ابد در احتضان ملت ایران دلتان دریای من ایران به بلندای سپه کوچه هایت ره گذار زندگیست جاده هایت ره سپه تنده عاشقی های منی لحظه هایت بیقرار زندگی عکس تو در اطلس چشمان من طرح خوش نقش و نگار زندگی مثل ماهی در دل دریای عشق جان من در تو دچار زندگی جان من در تو دچار زندگی است ملت ایران سر بلند و سر فراز پرچم ایران تا ابد در احتضان ملت ایران دلتان دریای من عزت ایران به بلندای سپه
دوستان گرامی، انگار لازم بود مجید اخشابی که در آن زمان نوجوان بود موسیقی را از طریق مکاشفه بیاموزد. در سال 1370 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه چالوس مشغول به تحصیل شد. در دوران دانشجویی امکان رفت و آمد بیشتر به تهران و شرکت در گروه‌های هنری و نهایتاً تشکیل یک ارکستر توسط خود او و تمرین آهنگ‌هایی که ساخته بود و ضبط آنها در استودیو فراهم آمد. هنگامی که مشغول خواندن آهنگی از ساخته‌هایش بود، با تشویق صدابرداران و عوامل ضبط در اتاق فرمان مواجه شد. همگی توصیه کردند که این قطعه را خودت باید بخوانی و نهایتاً همین شد. آن قطعه توسط خود او خوانده شد و پس از ارائه آن به مرکز موسیقی صدا و سیما توسط استاد فریدون شهبازیان بازشنوایی و پذیرفته شد و مورد تشویق قرار گرفت. ریاست مرکز موسیقی در آن زمان آقای مهدی کلهور نیز با پیشنهاد استاد شهبازیان و آقای راقب بلا فاصله وی را در ارکسترهای صدا و سیما پذیرفته و با وی قرارداد همکاری منعقد نمودند. در تمام این سالها تشویقها، همراهیها و محبتهای پدر و مادرش که به مثابه دو دوست همسن تمام خواستهایش را برای رسیدن به هدف اصلیش مهیا کرده و هر راه ناهمواری را برایش هموار می کردند، شاید جدی ترین نتیجه را زمانی برایشان به بار نشاند که صدا و تصویرش را از رادیو و تلویزیون شنیدند و دیدند. پدرش عاشق موسیقی بود، یک عاشق واقعی، عاشقی که هیچگاه نتوانسته بود به عشقش دست یابد، اما توانست تمام عشقش را یک جا و یک باره به پسرش منتقل نماید. در دقایق پایانی برنامه سرود قاصدک را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می‌کنیم.
خوش خبرم ما بی صدا آینه های قصه بود بی گفت و گفت بی گفت و گفت بی اعتماد صدای قلب از تو نگاش میشه شنید روی سکوت برمان میشه نوشت و نوت سکوت تو موج صداست از خاطره با من بگو از پربت آهنگ از لحن عشق آرزو پای سفر داری اگر مهتاب و بردار و بیا فریاد کن هر واژه رو با دست های تو فانوس شب جادوی از آغوش ما از واژه ها تر
چش با هر اشاره هر نگاه میخونم از چشمای تو حتی اگه تو نشنوی با من بیا با گوش دل تا آخر این مثنوی
دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. این برنامه به معرفی مجید اخشابی، آوازخوان سرشناس ایرانی اختصاص داشت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در دو برنامه قبل با برخی از محصولات شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان یا فتکو آشنا شدیم. در ادامه با بعضی دیگر از محصولات این شرکت بیشتر آشنا می شویم. سانتریفیوژ های جریان پیوسته با کارایی بالا نظیر سانتریفیوژ دکانتر، سانتریفیوژ دیسک استیک یا دیسک های انباشته و سانتریفیوژ توبولار از دیگر سانتریفیوژ های تولید این شرکت است. وجود سیستم کنترل پیشرفته در سانتریفیوژ دکانتر و اسپراتورها امکان عملکرد اتوماتیک دستگاه را فراهم کرده و به واسطه کنترل دستگاه از اتاق کنترل مرکزی نیاز به نظارت مستقیم اپراتور حذف می شود. سیستم طراحی بسته دستگاه و سیستم امنیتی پیشرفته امکان کار در محیطی کاملا امن را برای اپراتور و پرسنل تعمیر و نگاهداری فراهم می کند. همچنین این دستگاه ها به دلیل طراحی بهینه در مقایسه با سیستم های سنتی تولید و فیلتراسیون فضای کمتری را اشغال می کند. استفاده از سانتریفیوژ های جریان پیوسته همچون توبولار، دکانتر و دیسک استیک به دلیل طراحی پیشرفته، ظرفیت تولید بالا و مقاومت بالا در برابر سایش موجب عملکرد بهینه خطوط تولید و بهره‌وری حداکثری مجموعه‌های تولیدی صنایع غذایی می‌شود. فراوری و جداسازی روغن‌های مایع، فراوری انواع نوشیدنی و آب میوه، شفاف‌سازی و تصفیه مایعات و فراوری شیر و محصولات لبنی از جمله کاربردهای سانتریفیوژ در صنایع غذایی است. سانتریفیوژ دیسک‌های انباشته یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات جداسازی است که در صنایع متنوعی از قبیل صنایع داروسازی، پزشکی، مواد غذایی، تصفیه روغن‌ها، مواد لبنی و نفت کاربرد دارند. دستگاه در نوع شفاف‌ساز قادر به جداسازی دو فاز مایع و جامد و در نوع جداساز قادر به جداسازی سه فاز مایع سبک، مایع سنگین و جامد است. یکی دیگر از سانتریفیوژ هایی که در شرکت فتکو تولید می شود، سانتریفیوژ رومیزی دیجیتال است. این سانتریفیوژ از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی است که برای جدا کردن خون، سرم، جداسازی آملاسیون‌ها و سوسپانسیون‌ها، تهیه فیلترهای فاقد پروتئین و سایر موارد از این وسیله استفاده می‌شود. قطعات و مجموعه‌های داخل دستگاه با بالاترین کیفیت طراحی و ساخته می‌شوند و با توجه به نوع طراحی دستگاه در صورت خرابی موتور و قطعات کنترلی، تعویض و تعمیر سانتریفیوژ در زمان بسیار کمی انجام می‌گیرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزم.
خب همراهان همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما یه عروسی رو عزا کرد.
آقای قهاری،
اون تیری بود تو تاریکی، الان هدف بزرگتری در خطره.
هدف بزرگتر مال شما،
جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما، دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
در کنار جناب عبدالرضا نصاری هستم، بازیگر فیلم پیشمرگ. سال پیششون با فیلم قلب رقه حاضر بودن در جشنواره و امسال با این فیلم. گویا هرچه فیلم سخت قسمت شما میشه آقای نصاری. به شما سلام عرض میکنم.